چون برنامه و بودجه روی خط ارتباطی برنامه چالش اومدن. آقای دکتر حسن‌پور، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
جناب منصور عزیز، بنده عرض ادب و احترام دارم به محضر شما عزیزان و همه شنوندگان خوب شما در ایران سرافراز و پهناور. در آستانه 40 سال انقلاب هستیم. ان شاء الله روزی شما زنده باشید و 100 سال انقلاب
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر حسن‌پور، بحث برداشت از صندوق توسعه ملی است و تکالیف دولت برای صیانت از منابع این صندوق. اگر روال عادی بود و ما درآمدهای نفتیمون روال عادی خودش رو طی می‌کرد، امسال در لایحه بودجه برای سال 98 حدود 34% از فروش نفت رو بایستی اختصاص می‌دادیم به صندوق توسعه ملی، در حالی که بودجه قبل از اینکه اصلاح بشه از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود خیلی کمتر از این دیده شده بود برای صندوق توسعه ملی، که با اصلاحاتی که به فرمایش رهبر معظم انقلاب صورت گرفت این سهم به 20% رسید، اما دو سقفی هم بسته شد. بحث توان ما برای فروش نفت به میزان 1.5 میلیون بشکه نفت و میعانات یا 1 میلیون بشکه، یه رقم 400 هزار میلیارد ریال برای توسعه صنایع دفاعی در برداشت از این صندوق ما دیدیم. برخی معتقدند که این برداشت یه جوری صیانت از این صندوق رو با چالش مواجه میکنه. این صندوق مربوط به بخش خصوصی و توسعه اقتصاد در این بخش هست و نبایستی بی‌محابا از اون برداشت بکنیم. آیا شرایط دشواری است یا احتمال این شرایط دشوار باعث شده که ما بودجه رو دو سقفی ببندیم و برداشت از صندوق توسعه ملی هم در سقف دوم بودجه دیده بشه؟
بسیار مطلب های زحمتی رو فرمودین و جا داره از رسانه ملی به واسطه اهمیتی که به مثال اساسی و آینده کشور اهتمام می‌ورزن تقدیر و تشکر کنم. با عنوان عضو کوچکی از خانه ملت و بسیار کوچکتری از ملت بزرگ ایران،
بزرگوارید،
یکی از ساختهای اساسی کشور که رهبر فرزانه انقلاب با تأکید خاص دارن و در برنامه ششم توجه ویژه ایمان شده بحث صندوق توسعه ملی. همینجا باید از جناب دکتر شهیدزاده ریاست محترم صندوق توسعه ملی تشکر نمایم که در هر مقطعی سعی میکنه از فرصت حداکثر استفاده رو برای تقویت این صندوق پیش می کنه. من برخلاف نظر شما، نظرم این بود که ما به طور کلی نفت رو از بودجه سال 1397 حذف کنیم و تمام فروش نفت رو یکجا وارد کنیم به صندوق توسعه ملی.
بله.
چون ما با توجه به توانمندی هایی که در کشور داریم،
بله،
منابع طبیعی خدادادی داریم، معادل ارزشمندی رو که در کشور داریم، می توانیم کشور رو بدون نفت هم اداره کنیم. و اگر همکاران بنده بپذیرن، بنده این موضوع رو در مجلس پیشنهاد خواهم داد که ما بیم نفت رو از بودجه سال 1398 حذف کنیم و تمام بودجه رو وارد کنیم به صندوق توسعه ملی تا با آمریکایی ها یک پیام داشته باشیم که ملت همراه و بسیر ما همیشه در مقاطع حساس جلوتر از مسئولین حرکت نمودن. من یه جمله رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز تون عرض کنم با حضور جناب دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور. تعمیر پروژه در مثلا کرمان افتتاح شد.
بله.
ما دقیقا در اوایل روزایی که آمریکا میخواست ما رو تحریم کنه، در دوره قبل سنگ آهن مونو به 30 تا 40 دلار حد اکثر 50 دلار میفروختیم.
بله.
امروز این رو به شمش تبدیل کردیم و از شمش به میرگه تبدیل کردیم که هر فروشو به بیش از 5000 تومان داریم میفروشیم.
بله.
این یعنی از خام فروشی جلوگیری کردیم.
درسته.
یکی از برکات تحریم هایی بود. نمیخوام بگم تحریم ها همش برکته، نه، مثال مشکلات خاص به خود داره.
بله.
ولی ما به یک خودباوری میرسیم، به خود اتکایی میرسیم که از جوانان متعهد متخصص رو تحصیل کرده بود بخواییم بیان مثال مشکلات کشور رو زیربنایی حل کنم. من در اعتقاد میره نه تنها 34%، این آمادگی رو بنده عنوان عضو کوچک از کمیته برنامه بودجه داریم.
بله.
در سال علنی مجلس هم پیشنهاد خواهم داد.
بله.
انشاءالله موافقت بفرمایم کاران ما تمام 100% درآمد نفتی رو به حساب صندوق توسعه ملی وارد کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن‌پور، خواهش می‌کنم همراه ما باشید. دوستان حاضر استودیو دکتر رضوی پور و دکتر ادارتیان، بله خیلی کوتاه سوالشون رو مطرح میکنم و شما پاسخ بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر رضوی پور.
عرضم به حضورتون، اولا عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر حسن‌پور و عرضم به حضورتون که این که فرمودید ما استفاده از معادن و منابع دیگر طبیعی رو جایگزین نفت بکنیم، این هم به لحاظ اقتصادی و با همان منطقی که ما استفاده از منابع هیدروکربوری رو در واقع بیماری هلندی میدونیم و نتیجهش رو در اقتصاد خودمون داریم میبینیم، سایر منابع طبیعی هم همینطور هستن. یعنی عنوان کلیتر بیماری هلندی رو معمولا با عنوان نفرین منابع طبیعی ذکر میکنن. یعنی استفاده از منابع طبیعی دیگه و خام فروشی هم همین مشکلات رو باز برای ما به همراه خواهد داشت.
حتی دکتر میفهمید که ما خام فروشی نمی کنیم تو
جایی. بله، اینکه ما حالا بریم از سمت خام فروشی بریم به سمت اینکه صنایع رو بیایم توسعه بدیم و محصولات مثلا حالا سنگ معدن زغال در واقع سنگ در واقع آهن رو تبدیل بکنیم به شمش و نهایتاً به میله‌گرد، اینها اقداماتی است که ما باید انجام بدیم. مونتا با یک ملاحظه‌ای، الان به عنوان مثال آقای دکتر حسن‌پور فرمودن که ما در استان کرمان اومدیم زباهن رو راه انداختیم و اینو داریم در واقع سنگ آهن رو تبدیل میکنیم به شمش و میله‌گرد، ولی آیا اینها لحاظ شده که ما در استانهای خشک خودمون پتروشیمی داریم، در استانهای خشک خودمون ذوب آهن داریم؟ یعنی اینها در وضعیتی از بهره‌وری هستن که آنچه که موجب تداوم این صنایع میشه رو ما نتیجهش رو نمیبینیم. یعنی صنایع رو میایم ایجاد میکنیم، این صنایع وابسته به دولت میشن، این صنایع وبال گردن دولت میشن، میشه این همه شرکت های دولتی. ببینید ما الان داریم سر صندوق توسعه ملی صحبت میکنیم در حالی که باید بیشتر از اون در مورد شرکت های دولتی صحبت بکنیم. بین 60 تا 80 درصد حجم بودجه ما داره میره برای شرکت های دولتی، شرکت های دولتی که بخش زیادیشون همین پتروشیمیا هستن، چه اونایی که دولتی ان چه اونایی که غیر دولتی ان، اکثرا مکانیابیشون نادرسته، به لحاظ اقتصاد منطقه ای نادرستن، اکثر زوران های ما جاگیرشون نادرسته.
متشکرم. بفهمید آقای دکتر حسن‌پور.
آقا اگر اجازه بفرمایید، اتفاقا بحث بنده دقیقه برعکس بود. بنده همین امروز حداقل چندین مورد انرژی خورشیدی را استفادید که 100% انرژی پاک و زیست محیطیه. هفته گذشته با همراه معاون وزیر در مجلس ساختا جناب صادق‌زاده انرژی بادی رو در کرمان افتتاح کردیم.
درسته.
بنده اعتقادم بر اینه که ما در این کشور پتانسیل‌های فراوانی داریم و میتونیم حداکثر استفاده از این پتانسیل‌ها داشته باشیم. و به بحثی که فرمودم، بحث شرکت‌های خصوصی، اتفاقا بنده به عنوان کسی که 3 دوره در مجلس هستم با شرکت‌های خصوصی کاملا مخالف هستم، با دولتی بودن کاملا مخالف بودم. تمام پروژه‌ها توسط بخش خصوصی اجرا شده و تمام بخش پروژه‌ها با حمایت صندوق توسعه ملی اجرا شده. و به همین خاطر بنده من مدافع صندوق توسعه ملی کشور هستم.
متشکرم. آقای دکتر عدالتی، نکته‌ای هست بفرمایید.
بله، من فکر می‌کنم که خیلی باید تشکر کنم از این نماینده به هر حال پیشتاز بود، ولی واقعیت رو بیاییم حالا صحبت کنیم، چون سال شما واقع‌گرا بود.
من آمادگی دارم در تهران یه نشست حضوری باشه، دقیقا این موارد خدا میدونه که
عرض
کردم 100%.
من اصلا نه، من مطمئنم که شما رو میشناسم و همیشه احترام قائلم، ولی ببینیم تو مجلس الان اومدیم همونطور که آقای راسل فهمیدن گفتن دست بردیم توی صندوق توسعه. حالا شما
میدونین مجلس 290 نفر است،
همین میخوام بگم، هم نکته است. یعنی اون چی که شما میگید مثل افکار ما میمونه یه آرمانگرایه، اون چی که واقعیه اینه که شما میخواید بگید کل درآمد نفت بره تو صندوق ذخیره. الان واقعیت اینه که سال اینه، نه تنها بلو نیست بره، بلی که بناس از صندوق توسعه ملی برداشت هم بشه. حالا شما مخالف هستین یکی از 290 نفره. سوال اینه که شما موافق هستین که این کار نباید بشه؟ درست، قبول، ما هم که همینه، ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تو مجلس این تصویب شده و تصویب به نظر میشه بره تو سر واقعی.
قرار برای هست که دو سخته بسته
واقعا ما هم الان بیایم اینجا مثل شما همین افکار آرمانگران رو بخوایم مطرح کنیم که داریم میکنیم با اون چی که داره واقعیت پیدا میکنه. حالا سوال از ایشون اینه که چند نفر میتونن جذب کنن در این رابطه؟
درسته که
یکم واقعا این خیلی ایداله که ما سال 98 هیچ نوع درآمد نفتی رو استفاده نکنیم تو بودجه، یک باره بره تو صندوق.
چطور امکان پذیره آقای اسنپور به نظر شما؟
داره آقای راسخ بله. الزامش اینه که اولا
ببخشید بفهمید آقای اسنپور،
من اینجا نماز شده و در این جلسه بله. بودیم در یک چند روستایی سیرجا به نام حجت آباد.
زنده باشید.
اگر اجازه فرمایی من ادامه برنامه رو بودم به تاریخ بعدی
بله.
در خدمت شما هستم. ولی یه فرمایشی که دیگه دکتر رضوی دارم بحث آرمان گرایی
بله.
قبول دارم، ولی من دعوت میکنم از جناب عالی
بله.
و همه کارشناسان و مجری عزیز و تمامن یک بار بیاد از نزدیک ببینید این مدینه فاضله رو ترجمه کنم. واقعا مال استان کرمان شهرستان سیرجان برسیل به این نتیجه رسیدیم که با مشارکت
اجازه شما جای کسی پایلوت بشه برای مملکت.
من آقای دکتر حسن‌پور من شما متشکرم، خیلی هم خوب صحبت کردید در این باره. ممنونیم از شما آقای دکتر حسن‌پور، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه انشالله. خدا حافظ. سری با تا فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، برنامه چالش رو پی میگیریم.
چالش. بررسی مهمترین چالش های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده چالش هستید از رادیو اقتصاد، صیانت از منابع صندوق توسعه ملی، تکالیف دولت در این زمینه موضوع برنامه ماست و آقای دکتر جمشید عدالتیان کارشناس اقتصاد، فعال اقتصادی و از اعضای محترم شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی، همچنین جناب دکتر رضوی پور استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم اقتصاد مهمانان ما در استودیو هستند. 2786-20-98 و 30036-37 همچنان دو پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. آقای دکتر رضوی، یه نکته رو می‌خواستید درباره الزامات روش برداشت یا برداشت نکردن از صندوق توسعه ملی می‌خواستید بفهمید که
نیمه
تمام رو دوستان می‌کنم بفهمید، خواهش می‌کنم.
خیلی کوتاه سعی می‌کنم عرض بکنم خدمتتون. ببینید، ما اگه می‌خوایم مشکل برداشتمون از صندوق توسعه ملی رو الان حل بکنیم، که الان به صورت فورس ماژور ناگهانی هم نمیشه این مسئله رو حل کرد، با در بلند مدت نگاهمون به این سمت باشه، ما باید بریم به سمت چابک‌سازی دولت، منطقی سازی اندازه دولت.
بله.
البته ما گاهی اوقات در بیان این مسئله گاهی اوقات یه مقدار زیاده روی میکنیم، مثل یه پیامی که چند وقتی هست منتشر شده که مثلا میگه ژاپن کلن 300,000 تا کارمند داره، که این اصلا به نظرم هیچ مبنایی نداره. ما بررسی که کردیم در سازمان اداری و استخدامی کشور، مطالعات تطبیقی که انجام شده، دولت ژاپن هم نزدیک به 3 میلیون خورده نفر در واقع چیز داره، کارمند داره در بخش‌های مختلفش، و این رقم قابل توجهیه با این رقم 300,000 تا که میگم متفاوته. ما الگوهای مختلفی از دولت و اندازه دولت داریم در جای
فرهنگی رو در مجموع 3 میلیون بیشتر نیروی که در ژاپن تو قسمت آموزش پرورش ها
در کشور خود ما هم بالای 50% کارمندان دولت فرهنگی هست.
برای مقایسه تطبیقی باید این قسمت آموزش پرورش همیشه حذف کرد و ببینیم که اون قسمتی که اجرایی هست در دولت یا جای ستادیش باید مقایسه بشه.
بله بله، من اینو قبول دارم.
چون 3 میلیون که شما میفرمایید 2 میلیون اندیش، من میدونم که
از اندازه
فقط آموزش پرورش ژاپن،
من از اندازه فعلی دولت نمیخوام دفاع بکنم. اولا مثلا نکته این بود که ما باید اندازه دولت رو بریم به سمت چابک سازیش.
ببینید شما
آقای دکتر اشتباهی شده، ببینید فاصله بگیرید،
ببینید ببینید این مشکل الان که دارین مطرح میکنید به این معناست که من فکر میکنم مسیر درست دارم بحثتون، ولی از مسیر رو داریم خارج میکنیم. شما میگین دولت در واقع میخواه به این نتیجه برسیم که هزینهاش زیاده، به هم داری دست میبره توی صندوق، بعد بره اول خودشو کوچیک کنه دست نبره تو صندوق. فکر کنم نتیجه گیری آخرتون میخواد این باشه.
ولی اصلا واقعیت
نه، اصلا واقعیت این نیست. ببینید، اگر صندوق توسعه که در همه جای دنیا سرمایه گذاری میکنه، نه فقط در داخل کشور، به همون دلیل بیماری هلندی که شما چندی بار اسپردید، صندوق توسعه وقتی عرضه بعد بره ارزم دراره دیگه، در واقع ما کشور مختلف حالا مثال زدیم، اینا میرن سرمایه‌گذاری میکنن تو بورس جهانی، میرن سرمایه‌گذاری میکنن هر جایی که در واقع بتونن درآمد ارزی داشته باشن. الزاماً هم بخش خصوصی نیست، الزاماً هم داخل کشور نیست. خب چرا؟ برای اینکه وقتی صندوق شروع کرد خودش مولد شد، یعنی شما یه سرمایه اولیه فرض بفرمایید 100 میلیارد دلار دارین، حالا جمع کردین با این 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که باز در داخل کشور میکنید با کمک بخش خصوصی که اونم بره درآمد ارزی داشته باشه، یعنی بهش ارز میدی که بره ارز بیاره، یعنی صادر کنه.
بله.
بعد قسمت اعظم این صندوقا واقعا اینه که در سطح جهانی سرمایه‌گذاری میکنه، مشخص ببینید خود صندوق توسعه و افرادی که توش هستن باید فعالتر شن، بازار جهانی رو باید شناسایی کنن.
دوست.
اون 100 میلیارد اگر بدونیم یه راندومان 15% داشته باشه، فرض بکنیم توی برگشتش تو سودش، یعنی سال 15 میلیارد دو مرتبه بیاد توش
اضافه
دو مرتبه که تو نروژ میبینی صندوق هم تو داره خوش توسعه میکنه. حتی دولتمون با هم یه فرضی که الان بزرگه، وقتی بتونه درآمدزایی کنه با صندوق توسعه میتونست که مشکلات خودش هم حل کنه از اون درآمد اضافهش، حالا نه خود اصل سرمایه رو بخوره، از سودش میتونست استفاده کنه. اشکال اینجاست که اون صندوق توسعه به جایی که پول سازی کنه نکرده، فقط این نیستش که دست بردن تو صندوق که پول رو برداشتن.
تا دو سال پیش آقای دکتر منابع صندوق توسعه ملی بالغ بر 140 میلیارد دلار بود.
بله.
و من دو ماه پیش بود که از نمایندگان محترم مجلس سوال میکردم، گفتن نیمی از این دارایی صندوق توسعه ملی
رفتش تو همین مسئله. بعد
نه الان به شکل تسهیلات داده شده به بخش خصوصی و یه جوری مثل وامیش که قرار برگرده، یعنی قرار بر این هست که این
صندوق همین اصلا صندوق بله، دیگه
بله. بله این تسهیلات رو گرفتن
از زمان دانشجویی یادمونه صندوق
بله
صندوق دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی بله این تسهیلات بیاد تبدیل شه به یک تولید صادرات محور صادر بشه
یا در خارج کشور. ببینید
اصلا نباید بیاد داخل کشور اگه بخوایم جلو اون بیماری هلندی بگیریم، نباید بیاد داخل
کشور. شما چندی بار بیماری هلندی رو ببین، بیماری هلندی زمانی اتفاق میفته که قیمت ارز واقعی نباشه، درسته؟
بله.
یعنی شما بیاین الان قیمت ارزی که یا نرخ مبادله حالا کلمه صحیحش به کار ببریم، در حال حاضر واقعیت اینه که نادرسته، یعنی اینکه واقعا یه دلار 11000 تومان بازار آزاد 12000 تومان این که دیگه اصلا
واقعی نیست.
تو بیماری هلندی معمولا قیمت ارز پایین نگه دارشه میشه به خاطر ارزی که تزریق میشه تو بازار، به همین دلیل جنس های خارجی ارزون در میاد، صنایع داخلی از بین میرن. اتفاقی تو هلند افتاد، درسته؟ و الان اصلا این واقعیت در زمان حاضر الان قیمت ارز واقعی اگر بخوایم حساب بکنیم با صحبت هایی که دوستان میکنن تو اتاق غیره میگن قیمت واقعیش مثلا 9200 تومنه.
بله.
که الان 3000 تومن بیشتره در واقع چیزی که الان در اتفاق میفته. یعنی
البته من اینو جسارتا انتقاد دارم به این نکته که میفهمید. ببینید ما یه ترند بلند مدت داریم و تو بعضی
از می‌خواستم بلند مدت رو صحبت کنم.
این بحث بیماری هلندی در واقع بلند مدت داره. این که ما وابستگی به نفت داریم و به درآمد نفتی داریم اون ترند بلند مدتشه. ما تا همین سال گذشته
وابستگی آقای دکتر شما من انتقادی دارم وابستگی به
بیماری هلندی داشتیم.
نه ببینید وابستگی به درآمد نفت یعنی چی؟ این جملاتیه که بار داره. آقا ما درآمد نفت داریم، خب خوبه.
آقای دکتر
حالا شما این درآمد نفت
منظور آقای دکتر رضی پور وابستگی هزینه های بودجه به نفته.
من میگم خب تاثیر کنه وابستگی دولت یه بحثیه، ولی وابستگی به درآمد نفت چرا بدی داره؟ ما نفت داریم صادر میکنیم
درآمدش هم کسب
میکنیم. دقیقاً همین بیماری هلندی به همین برمیگرده، به همین ترند ها و به همین رویه های بلند مدت. این که اگر درآمد نفت شما
آقای دکتر قبل از انقلاب حکومت اسلامی ما به بیماری هلندی دوچار شده بودیم دیگه.
بله
دلار 7 تومن
بود،
زمان آقای هویدا بود که یادم کشتی‌ها که بیامدن یک سال وای میسادن تو بارشون خالی بشه تو بلاده. بعد پروژه بندر عباس زده شد که اینقدر نمونن و فلان این صحبت ها. اون زمان ما واقعا بیماری هلندی رو با حس کردیم، ولی الان در کشور موقعی که 3500 تومن بود دلار، بعد ما تورم بالا نرفته بود. ببینید خیلی عوامل دیگه، شما خودتون اقتصاد دارید، خیلی از عوامل دیگه هم مطرح است. وقتی جنس چینی می اومدش با دلار 3500 تومن خیلی ارزون بود، به همون دلیلم خیلی از دوستان می رفتن ترکیه، ارزون تر از این بود که بره شمال. خب الان که در واقع واقعی کردن قیمت ارز باعث میشه که در واقع تولید کننده دیگه بیماری هلندی دیگه نیست، تولید کننده داخلی بتونه رقابت کنه هم با جنس خارجی.
این نیست که بگیم دیگه بیماری هلندی این نیست، اون رویه های بلند مدتش. ببینیم بیماری هلندی فقط به این شوک، اون چیزی که شما میفرمایید شوک های ارضیه که ناشی از شوک نفتی و اینها، ولی این بیماری هلندی رویه بلند مدته، این اصلا نهادینه شده. یعنی الان دوباره اگه درآمد نفتی ما دوباره افزایش پیدا بکنه، ما دوباره تو همون سیکل بیماری هلندی.
ببینید شما دارید پیش میری
به لحاظ ساختاری، به لحاظ نهادی.
ببینید این بحث قرار گرفته اتفاقا، این بحث ارزه، یعنی موقعی شما در واقع قیمت نرخ مبادله ارزی رو چون ثابت نگه داشته شده بود 3500 تومان دوچاره شده بودیم دیگه. تا سال قبل هر جنس چینی ارزون تر بود، الان جنس چینی هم نمیتونه تو کشور رقابت کنه با دلار 12000 تومان. هیچ کم واضح نیستش بره جای. در واقع موقعی که شما درآمد ارزی زیادی دارید تزریق میکنید تو بازار، قیمت اگه بازار تعیین کنه نرخ ارز که تو کشور باز این کارو نمیکنه، خب به تو و این باعث این میشه که وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشه بیماری هلندی شروع بشه، درسته؟ یعنی جنس های خارجی ارزونتر میشه از جنس داخلی، باعث میشه تولید از بین بره. من دیگه چندی باری با هم دیگه صحبت کرد ترند بلند مدت الان بحث ببخشید من جای موجی هم
نه خواهش میکنم
الان سآل اینه که این صندوق توسعه، خب قبول داریم بنا شده که نرخ واقعی ارز داشته باشیم، یک سال سالم داشته باشیم، دولت بعد چابک بشه، قصول اعتیاد حذف شه، آمایش وطن هم که گفتید شروع بشه، نمیدونم مکانی آبیا درست بشه، خیلی چیزایی دیگه باید انجام بشه. ولی الان سال اینه که آقا این توی بودجه 98 و سالهای گذشته دست نبرید آقا توی صندوق، و این صندوق میتونست خودش درآمدزا باشه، اون درآمدی هم که ایجاد میکرد حتی میتونست کمک کنه
لایش کنه. بله.
و این در واقع اونجا یک سال اینه، آیا سیاست گذاری ها غلطه؟ آیا نگرش در صندوق توسعه مثلا یک گروه سرمایه‌گذار داریم اونجا در بورس‌های جهانی رصد میکنن یا جایی ببینن که مطمئنن میتونن سرمایه‌گذاری کنن، میشه پولشو برگردون؟ ببینید الان تحریمه، یعنی ما الان بیام از این صندوق قسمتی از این ارز رو بریم مثلا سهام بخریم تو، بعد نتونیم پولا رو بیاریم، پولا رو تازه بردارن بلوکه کنن، خطره یا ریسکش بسیار بالاست. حالا اگه ببینیم تزریقش بخوام بکنیم در داخل کشور که صنایع ساده میور داشته باشیم، که با این وضعیت بازم اونم دوچار مشکل میشه. بخش خصوصی که بتونه 1 میلیارد دلار بگیره، 1 میلیارد دلار یه پالایشگاه بذاره دیگه، شما میگید که بره یه مثلا ستاره خلیج فارس مثلا 1 میلیارد دلار واقعا خرج یه پالایشگاه است و بعدم صادر کنه و درآمد ارزی رو برداره بیاره.
حالا یه مینی ریفاینری هم با 1 میلیارد دلار نمیشه زدن.
حالا من بحث حداقلش میگم. اولا بخش خصوصی که شما فرضیه با یه عامل چه ضمانتی، چه اصلا کدوم بخش خصوصی ما قادره که
این کارو
مگه خود پروژه رو بردارن به عنوان ضمانت؟ خب ببینید صندوق توسعه ما در واقع یک بخش از کل اقتصاد کشوره. اونم محدودیت ها داره. اگر اون محدودیت هایی که مثلا امارات نداره یا مثلا نروژ نداشت، میتونست سرمایه‌گذاری کنه اون ور دنیا، این ور دنیا فرق نمی کرد. در صنایع استراتژی فرض کنید در واقع در انرژی پاک میتونست در کارخونجات بزرگ دنیا سرمایه‌گذاری کنه، ارزشم بیارست، جنسشم ببره، بفروشه، بخره. ولی الان واقعا دستوارش بسته است. ولی حالا همه این مطالب به کنار، با این حال میشد از این صندوق توسعه به نحو احسن یا به نحو بهتر استفاده کرد.
دوست.
حالا 40000 میلیارد تومانش رو میخوام بردارن.
بله.
آقای دکتر هم گفت تا حدودی بخش خصوصی، چون من خب به حال با بخش خصوصی بسیار محدودن. بله. اونایی که توی صنایع دفاع کار میکنن و بله. اونایی هم که توی صنایع دفاع کار میکنن در واقع یه زایده ای از اونن، قسمتی چند،
یعنی بازم وابسته،
یعنی بخش خصوصی فکر نمیکنه. بله. خب خصوصی یعنی این که اگر مثالش که می‌خواستید بزنید که شما تو آمریکای فعلی زدین یا تو اروپا، وقتی طرف اصلی مثلا میره تفنگی رو میشینه پژوهش میکنه، اصل یک تفنگی رو اختراع میکنه، به آزادم از به بقیه میتونه بفروشه، جای دیگه هم تو استفاده کنه، به صنایع دفاع هم سعی میکنه که به ارتش آمریکا هم بفروشه، یعنی هم پژوهش میکنه در این زمینه، هم تولید میکنه، هم که فقط به ارتش نمیفروشه. ما این محدودیت های این شکلی هم داریم، یعنی صنایع دفاعی که بنا باشه که فرض کنید یه قطعه ای رو تولید کنه فقط برای صنایع دفاع، خب این دیگه جزی از صنایع دفاع شد،
یعنی مونوپول اون میشه دیگه.
بله من صحبتم یه چیز دیگه بود، من گفتم خب شناسایی ظرفیت های خالی،
بله،
استفاده بهینه کردن از این مطلب در یک شبکه تولید یک بحث دیگه است. تا اینکه الان بعضی از صنایع ما مستقیم به اسم بخش خصوصی فقط برای صنایع دفاع تولید میکنن، این در واقع بخش خصوصی نیست،
مثل قطعه سازایی که برای خودروساز قطعه تولید میکنن دیگه. حالا نمیتونیم قطعه ای رو تولید کنیم صادر کنیم، مونوپول تولید خودروی خودمون هست.
ببینید بخش خصوصی آقای رازق یک بازار هم میخواد، یه بازار رقابتی هم بغلش لازمه. خب بخش خصوصی که تو برای دولت کار میکنه که دیگه میشه همون کسولیتی که میگه،
بله،
در واقع ما
تو صنایع دفاعی ما اصلا آلت بازاری وجود نداره. بله
تو صنایع دفاعی تقریبا تو همه جای دنیا همینه، یعنی شما مثلا نگاه میکنید یه تانک رو که یه شرکتی در آمریکا درست میکنه، خیلی بازارش رقابتی نیست، اون هم با نظارت دولت، اون شرکت ایجاد شده با نظارت نهادهای نظامی دولت. آیا
جایی تو نیست؟ ببینید ده ها شرکت ممکنه، اولا یه کارخونه به تنهایی تانکی تولید میکنه، یه مشخصه به حال ممکنه که مونتاژ کنه، ممکنه صدها هزار، چون صد تا هزار تو هم چند هزار تا قطعه داره یه تانک، بله، که این تولید میکنه اون تولید میکنه.
اون چیزی که بیشتر خصوصیه اون شرکت های دانش بنیانیه که میان اون قطعات رو تولید میکنن.
اصلا یعنی رقابت وجود داره، اونم فقط برای صنایع دفاع نیست، یه قسمتش پژوهشه داره قطعه میزنه، همون قطعه سازی خودرو بود،
بله،
میتونن قطعه هم بزنن برای تانک و غیر از اینه،
بله، همینطور.
و در واقع داره اونجا قطعه میسازه برای ایران خودرو، حالا یا هر شرکتی،
بله،
از اون برای میتونه برای سری دفاع ضعفیتش اسفاده.
حالا الان از خلال این مثال های متعددی که ما زدیم میخوایم به این برداشت برسیم، اظهارات های دکتر حسن‌پور گرچه آرمانی بود اما نشان از شناخت نسبت به پتانسیل های ما بود که ما میتونیم از این پتانسیل ها استفاده کنیم.
ببینید آقای رازق، من بعد میام صحبتتون، چون شما معمولا چالش دوست دارین
شما
باشه، به ادبی نذارین، ولی ببینید آقای عطبور صحبت های مردم رو دو مرتبه تکرار کرده،
بله،
صحبت ببینید از ایشون انتظار نداریم که مطالبه گر باشه، از ایشون انتظار دیگه هست،
پاسخگو باشن، بله،
از ایشون انتظاریم تو مجلس اون فراکسیون خودش داشته باشه،
بله.
ببینید نمایندگان مجلس ما باز مرتبه داستان داریم دیگه، و حالا میگه اصولگراست نمیدونم اون اصلاح طلب،
بله،
به اون صورت حزبی نیستن، به همین دلیل یه آرمانه شخصی خودشون رو دارن،
درسته،
و این آرمانه شخصی خودشون رو هی مطرح کردن و رأی آوردن، من میخواستم،
من
نمیخوام به ایشون اعتماد کنم، من میخوام بگم این ساختارم باز این شکلیه،
بله، میخوام بگم اظهار نظر ایشون و رأی ایشون رو نمیخوام بگم ما در بس بپذیریم، حالا بالاخره شرمنده باشی قضاوت کنید در صورت ایشون. نکته که میخوام عرض بکنم اینه که ما حتی خود مرکز پژوهش‌هایی که درباره صندوق توسعه ملی این اظهار نظر رو کرده و ما اینو دستمایه موضوع برنامه کردیم، اشاره کرده به این که بالاخره سال آینده به لحاظ اقتصادی سال پرچالشی خواهیم داشت، به جهتی که ما با یک کسی بودجه آشکار مواجه خواهیم بود. خب کسی بودجه یعنی تورم یعنی مالیات دولت،
افزایش نقدینگی یعنی وام، بله، گرفتن دولت،
یعنی
و آخره،
بله،
چه از صندوق ورده چه از، بله، صندوق ورده نداره.
اشاره میکنه که بیایم کسری بودجه رو واقعی سازی کنیم، یعنی نفتی بیایم کنار بذاریم، حالا مثل آقای حسن‌پور که میگن آقا اصلا درآمد نفت رو همشو بدیم صندوق توسعه ملی، حالا هر چی بود، این اظهار نظر نمیکنه، میگه اگر محاسبه میکنیم بیایم درآمد نفت رو تو بودجه نیاریم که اون کسی بودجه بخش واقعیش مشخص بشه،
بهش میگن بودجه سبز. ببینید،
بله،
تو بودجه سبز که همونطور که آقای دکتر هم گفت منابع طبیعی دیگه هم باید بذاریم کنار، فقط نفت نیست،
بله،
خب میتونیم جنگل ها اونم بذاریم کنار، میتونیم مادر اونم بذاریم،
بله،
کنار،
بله،
و خیلی از مسائل دیگه
نکته اینجاست آقای دکتر،
بله، خود ساختار بودجه بحث طولانی
همینطوره، بله،
بعدم یادتون باشه آقای چون ایشون بلند مدت صحبت میخواستم، بله، کسی بودجه عوارض 97 برمیاد به 98،
همینطوره،
کسی بودجه و مشکلات اقتصادی که صحبت میکنن در 98 اثرش خود تازه تو خود 98 نمیذاره،
همینطوره،
اثراتش در واقع میره بلند مدت، ولی فرض بفرمایید در 98 ما نتونیم سرمایه‌گذاری کنیم، ما نتونیم سرای فرسودمون رو مستلک شدن نوسازی کنیم، نتونیم تکنولوژی رو جاگزین کنیم، فقط بتونیم زندگی کنیم، فقط به این شکل. خب این برمیگرده این که 3-4 سال 5 سال دیگه بازم مجبوری به اون صندوق دست ببری، حالا این دفعه چرا؟ این دفعه به خاطر اینکه تمام صنایع فرسودن مستلک شدن، یادتون هست نوسازی دیگه، نوسازی صنایع بعد از جنگ هم این اتفاق افتاد. ببینید عوارض بلند مدت بودجه 98 رو ما در دو سال بعدش سه سال بعدش تازه شروع شاهدش بودن.
میدونید آقای دکتر دادتیان الان من
اون چیزی که دادش رو رد کردیم 92 رو میخوام چیکار کنیم
منظورم اون چیزی که میخوام بهش بپردازم اینه، خب ما سال 90 و 91 نسبت کسری بودجهمون به جی دی پی مون به حتی 33% هم رسید. خب این اتفاق تو دولت‌های اروپایی افتاد، تو یونان افتاد، تو اسپانیا افتاد.
20%